شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی در پاریس هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، در خدمتتون هستم.
علی ضمن سپاسگزاری مجدد از اینکه در این گفتگو با ما شرکت میکنید، میخواستم خواهش کنم با توجه به این واقعیت که مدتی است خطر حمله آمریکا به ایران هر روز جدیتر به نظر میاد که میشه، در این مورد صحبت بکنید در خدمتتون، به خصوص که به نظر میاد که برای برخی از هممیهنان ما حساسیت این خطر خیلی جدی نشده. می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه این مسئله رو، این خطر رو، احتمالاتی که ممکنه رو بشکافیم با شما.
خدمتتون عرض کنم که این مسئله یکی از مسائل بسیار مهم این روزها هست، همینطوری که خودتون فرمودید، و پرداختن بهش اهمیت بسیاری داره. مسئله احتمال حمله و چگونگی حمله رو میشه از دیدگاه های مختلف و از زاویه های مختلف بررسی کرد. خدمتتون عرض کنم که آخرین صحبت های مهمی که در چند روز اخیر شده میشه یکی به صحبت های وزیر خارجه کشور عربستان در اروپا اشاره کرد که ایشون گفته که آقای خامنه ای پیامی به عربستان دادن و از عربستان خواستن که نسبت به مسئله وحدت شیعه و سنی همکاری بشه، و در مصاحبه ای که این وزیر خارجه در پاریس کرد گفتش که اگر ایران میخواد وحدتی به وجود بیاد باید از فعالیت هایی که از طریق حامیانش در کشورهای مختلف عربی انجام میده دست بکشه. خب این یک نشانه و علامت جدیدی است که از کشورهای عربی به دست میاد و برای به طور مشخص اینها ایران رو به عنوان یک خطر منطقه‌ای مطرح کردند. صحبت های معاون وزیر خارجه امریکا اون هم حائز اهمیت، و صحبت های خود آقای جورج بوش که عملا طبق حرفاش در خود عراق سربازان امریکایی دستور دارن اگر لازم شد ایرانی ها رو که تحت یا نظامی هستن یا تحت معمولیت های اطلاعاتی در عراق حضور دارن بتونن بزنن و حتی تا حد تیراندازی و کشتن. بعد سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه اخیر و گفتن این که وضعیت خطرناک است، این هم مسئله بسیار مهمی است که الان در صحبت امشب بهش خواهیم پرداخت. البته این تهدیدات تشدید شده و تشدید شدن این تهدیدات هم میشه با توجه به حرکت هایی که ارتش امریکا در مرز ایران و عراق انجام میده نشانه های ازش رو دریافت. ساختن پایگاه های نظامی در نزدیکی مرز ایران، در نزدیکی استان ایلام، ساختن پایگاه های کوچک نظامی در کردستان عراق و ساختن حرکت های نظامی در مرزهای ایران و افغانستان، اینها به هر حال و فرستادن جنگنده ها در خلیج فارس، اینها نشانه های بارزی است که حداقلش این که آمادگی رو برای جنگ از طریق امریکا نشون میده. و خب تحریم اقتصادی، قطعنامه سازمان ملل، شکست فرستادن وزیر خارجه فرانسه به ایران، بلکه همطور که اطلاع دارید ژاک شیراک تصمیم گرفته بود که وزیر خارجه‌شو هفته قبل به ایران بفرسته و این پروژه تحت فشار آمریکایی ها به شکست انجامید. برای اینکه فرانسوی ها و ایتالیایی ها با توجه به و حتی آلمانی ها با توجه به اینکه در لبنان نیروی نظامی فرستادن بعد از جنگ، بعد از حمله اسرائیل به لبنان، اونها از آن جهت که سربازانشون در تیرس حزب الله، برای اینکه مسئله رو از طریق دیپلماتیک با ایران حل بکنند بسیار مایل ترند. بعد این جمله این بود که آقای ژاک شیراک تصمیم گرفت که وزیر خارجه‌اش رو بفرسته ایران تا بتونن ببینن که با هم میتونن مسائل رو از طریق دیپلماتیک و معامله حل کنن یا نه، که البته این شکست خورده. و اینها همه اینها متاسفانه علائم بسیار بدی هستند که ما باید نسبت به اونها بسیار دقت کنیم. بدترین علامت که به نظر من از همه مهمتره و اون این است که رفتارهایی که حکومت ایران طی چند ماه اخیر پیش گرفته باعث شده که افکار عمومی جهان نسبت به مسئله حمله احتمالی آمریکا به ایران تقریبا حالت بی تفاوتی و در برخی موارد حالت معاصر نشون بده، برعکس اون چیزی که در رابطه با عراق پیش اومد. و اگر خاطرتون باشه تظاهرات های چند صد هزار نفری در کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا برگزار شد، افکار عمومی اروپا حداقل بسیار مخالف چنین حمله نظامی به عراق بود و با این وجود حمله نظامی صورت گرفت، در شرایط کنونی نه حمله نظامی اما بمباران‌های موضعی از سوی آمریکا به ایران، این مورد مخالفت بسیار جدی افکار عمومی اروپا قرار نخواهد گرفت. و البته این دستاورد آقای احمدی نژاد و کلیت نظامی است که در ایران حاکمیت داره و این وضعیت رو به وجود آوردن. فکر کنم دیروز یا پریروز بود که در سازمان ملل قطعنامه را، هرچند از دیدگاه من هم سیاسی بود این قطعنامه، تحت عنوان هولوکاست بردن و تمام کشورهای دنیا با اون قطعنامه موافقت کردن و تنها کشوری که مخالفت کرد کشور ایران بود. انزوای کاملی این رژیم درست کرده در افکار عمومی دنیا و در حتی در سطح کشورهایی که میتوانست رو اونها حساب بکنه و بتونه حامیانی داشته باشه. تمام این مسائلی که خدمتون عرض کردم علائم خطرهای بسیار جدی هستند که ما رو باید هوشیارتر از همیشه بکنیم. حالا چگونه حمله نظامی امکان داره؟ آیا در شرایط فعلی حمله نظامی آمریکا حمله از طرف آمریکا صورت خواهد گرفت یا از حمله از طرف اسرائیل؟ خدمتتون عرض کنم که از اونجایی که آمریکا در وضعیت نامناسبی در عراق به سر میبره، چه از نظر نظامی و چه از نظر سیاسی، و از اونجایی هم که دموکرات ها پیروزی هایی در مجلس امریکا به دست آوردن، برای آقای بوش حمله نظامی ساده نیست که بتونه با خیلی راحت انجام بده. اما این صحبت من به این معنی نیست که حمله نظامی از طرف آمریکا غیر ممکن است. منظور ما از حمله نظامی، حمله نظامی زمینی و استقرار سرداست هست. احتمال یک همچین مسئله که صرف نیست باید هوشیار بود، برای اینکه هر چیزی در دنیای فعلی ممکنه، خصوصا که با دیوانگانی مثل آقای بوش و آقای احمدی نژاد طرف باشیم. یعنی ما نمیتوانیم تمامی مسائل رو از دیدگاه راسیونال و عقلانی تحلیل بکنیم و ببینیم که عقلیت مسئله این رو میگه که امریکا نیروی نظامی زمینی به ایران نفرسته. اما همین رو هم ما باید هوشیار باشیم که احتمالش با توجه به کسانی که در ایران و با توجه به کسانی که در امریکا حکومت میکنن صرف نیست. اما حمله نظامی هوایی و بمباران های منطقه‌ای که صحبت از بمباران مرکز هسته‌ای بوشهر و معادن اورانیوم در نزدیکی شهر یزد و مرکز غنی‌سازی نطنز و مرکز آب سنگینی که در عراق ساخته شده و چند منطقه دیگه رو از اینها صحبت‌های جدی میشه که حتی در تهران و اطراف تهران هم مرکزی هستن که از اونها نام برده میشه برای بمباران. احتمال این بمباران‌ها با توجه به شرایطی که وجود داره و افکار عمومی دنیا زیاد هستش و ملت ایران خصوصا اگر کسانی که این صدا رو میشنون سیاسیون ایرانی که در درون این نظام نیستن و جنبش های دانشجوی، گروه های دانشجوی، سازمان های دانشجوی، انجمن های دانشجوی میتوانن نقش بسیار مهمی در این رابطه برقرار بازی کنند و اون نقش یک موضوع بسیار قوی نسبت به حمله نظامی و نسبت به نظام است. تنها از این موضوع است که میشه کمکی کرد به مسئله ایران در این مورد. یعنی موضوع دیگه هم وجود داره که از درون نظامه، بخش دیگه درون نظامه که اونها سیگنال میدن بیرون که اگر ما بتونیم آقای احمدی نژاد و برخی دیگه رو سرشون رو زیر آب بکنیم، میتوانیم با فرد با اینها بشینیم و گفتگو کنیم و حمله نظامی منتفی میشود در این صورت. اما از دید ما اون چی که میتواند خطر حمله نظامی رو کم بکنه یک موضوع کاملا مستقل و بسیار محکم هم نسبت به نظام و هم نسبت به احتمال حمله نظامی و نیروهای خارجی است. حالا نباید فراموش بکنیم که اسرائیل خصوصا از زمان به کار آمدن آقای احمدی نژاد و زبان خاصی که آقای احمدی نژاد به کار برده، دستگاه تبلیغاتی بسیار وسیع رو راه انداخته برای اینکه توجیه بکنه حمله نظامی رو نسبت به ایران. البته حمله نظامی اسرائیل به ایران از نظر تکنیکی کاملا ممکنه، از نظر سیاسی سه راه حل داره. یک راه حل حمله نظامی از طریق ترکیه است. مسلمان دولت ترکیه در شرایط فعلی نمیاد رسما قبول بکنه که اجازه میده به هواپیماهای اسرائیلی که عبور بکنن از خاکش و ایران رو بزنن. اما مسئله که باید در نظر داشت این که هم اکنون چندین سال است که دولت اسرائیل و دولت ترکیه با هم قرارداد نظامی دارند و هواپیماهای اسرائیلی اجازه دارند برای تمرین‌های نظامی از خاک ترکیه استفاده کنند. و با توجه به اینکه دولت ایران یک خطر جدی الان برای مسئله اتمی ایجاد کرده در بین همسایگانش از جمله ترکیه، احتمال این که ترکیه چشم به این مسئله رو ببنده و اجازه بده که هواپیماهای اسرائیلی به طرف ایران برد، این صفر نیستش. مسئله دوم، حمله از طریق هوایی از طریق عراق است، یعنی از بالای عراق است. آسمان عراق در دست نیروهای آمریکایی است و دولت عراق کوچکترین تسلطی روی فضای عراق نداره. از این جهت مسلما حکومت عراق همچین اجازه اینو میتونه به اسرائیل بده، اما حکومت عراق در این امر هیچ کار است و راحت هواپیماهای اسرائیلی میتوانند از اون طریق به ایران حمله بکنند و بالاخره حتی این مورد که بتوانند همه پیماهای اسرائیلی از جنوب عربستان، یعنی از منطقه‌ای که به هیچ کشوری متعلق نیست، به سوی ایران برن و یک مسافت حدود 8000 کیلومتر رو بپیمایند، حتی این مسئله رو هم نفی نکردند. از نظر تکنیکی، از نظر نظامی، این مسئله با توجه به هواپیماهایی که میتونن سوخت رو برسونند، این مسئله امکان داره و اسرائیل نسبت به زدن مراکز هسته‌ای کاملا از نظر خودش، از نظر افکار عمومی که مردم خودش، کاملا برگ برنده رو در دست داره و به محض اینکه بتواند این پروژه رو اجرا بکنه، حتی اگر امریکا مخالفت خیلی سختی نکنه با این مسئله و حتی مخالفت کوچکی بکنه، اسرائیل این کار رو انجام خواهد داد. اگر تا کنون انجام نشده، برای که امریکا فعلا مخالفت جدی میکنه با این مسئله. برحال اینها چه از طریق اسرائیل چه از طریق امریکا خطر بسیار جدی هستن که کشور ما رو، میهن عزیز ما رو تهدید میکنن. البته آقای احمدی نژاد میتونه بیاد در تلویزیون و بگه که هیچ خطری در پیش نیست، هیچ تهدیدی در پیش نیست. همین صحبت ها رو آقای خمینی در آغاز جنگ ایران و عراق که 8 سال به طول کشید کرد و ملت ایران و یک نسل در این جنگ از بین رفتند، اون کشور به ویرانه و ویرانه مستبدی تبدیل شد، فقط به خاطر اینکه ایشون حدس می‌زدند که هیچ خطری ایران رو تهدید نمی‌کنه و صدام حسین جرأت حمله کردن به ایران رو ندارد. من این رو که خدمتتون میگم، خطر از اون خیلی بیشتره به خاطر اینکه یک، آقای احمدی نژاد تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی رو در اختیار اسرائیل و آمریکا گذاشته. در آمریکا راست‌گراترین گرایش‌ها و صهیونیست‌های آمریکایی. فعالیت‌هایی که آقای احمدی نژاد کرده، کار این گروه‌ها رو بسیار و بسیار آسان انجام داده. دوم اینکه افکار عمومی اروپا حتی اگر حمله هوایی به ایران بشه، مخالفت بسیار جدی در مسئله نخواهد کرد، به خاطر اینکه این مسئله اتمی و تبلیغات آقای احمدی نژاد ترس شدیدی رو در افکار عمومی به راه انداخته و خصوصا اینکه مسئله اینجاست که اگر جلوی این کار گرفته نشه، اصولا سازمان انرژی اتمی جهانی یک سازمان بی‌مفهوم و بیفایده میشه. و بالاخره این که ما میدونیم که همون کارهایی که هنگام حمله به عراق انجام دادن در جنگ اول، یعنی پایین آوردن قیمت نفت، همکاری که الان عربستان داره میکنه با آمریکا برای اینکه قیمت نفت رو پایین بیارن و چنانکه میبینید پایین آوردن تا بتوانند فشار اقتصادی بیشتری روی رژیم وارد بیارن، همه اینها رو انجام دادن. یعنی تمام فقط یک جرقه کوچک مونده که منطقه رو آتش بزنه و من نگرانی از اینجا بیشتر میشه که تکرار میکنم این مسئله مهمه که نه آقای زرتشت نه آقای احمدی نژاد اینها کارهاشون همش در محدوده عقل و استنباط صورت نمیگیره، میتوانند دست به کارهایی بزنن که همینطور زمان بیشتر الان زد که معلوم چگونه از اونجا بیرون خواهد اومد. در حال نگرانی بالاست، خطر رو باید بسیار جدی گرفت و فقط و فقط یک موضوع بسیار قویه مستقل از رژیم و مستقل از قدرت‌های خارجی است که میتونه میزان این خطر رو کم بکنه. افرادی چون آقای هاشمی رفسنجانی که این منافع رو در درون نظام انجام میدن، اون نه شایستگیش رو دارن نه قابلیتش رو دارن که بتوانن جلوگیری بکنن از چنین حمله‌ای. در حال نیروهایی که به استقلال و آزادی ایران باور دارن باید نسبت به این مسئله در سطح افکار عمومی بین المللی در هر جا که هستن اعلام بکنن که بگوین صدای دیگری از ایران هست که نه حمله نظامی رو میخواد و نه اون رژیم رو میخواد.
جناب مستفری
بروی دوش ماست.
جناب مستفری در مورد حمله اسرائیل یا تجاوز اسرائیل و آمریکا که قریب الوقوع است و ناگهانی صحبت فرمودید، ولی بحث مهمم اینه که حالا در مقابل این هم حاکمیت، این حاکمیت ماجراجو و فتنه انگیز و همینطور گروهی از هموطنان و حتی دیده میشه در کسانی که حتی آدمای فعال سیاسی هستند و غیره، این مسئله بحث میشه که یا اینطور مطرح میشه که اگر اسرائیل به ایران حمله کنه یا حتی آمریکا، هر کدام از اینا به ایران تجاوز کنند، این بلافاصله اینا هم عکس العمل نشون خواهند داد و موشک‌های زیادی خواهند فرستاد، در نتیجه اینا جرئت نمی‌کنن به ایران حمله کنند و این یکی از دلایلی است که در باور مردم ما هم به نوعی جا افتاده، چه در داخل چه در خارج. میخواستم در این مورد توضیح بفرمایید.
والا خدمتتون عرض کنم که متاسفانه ما نمیخوایم دست بگیریم از تجربه هایی که بایشون خود ما زندگی کردیم، زیر چشم ما رخ داده. دیگه الان با وجود این تلویزیون ها و اینترنت و رادیو ها نمیتونیم بگیم اطلاع نداشتیم. شما این تهم این استدلال و هنگامی که آمریکا میخواست به عراق حمله بکنه انجام میدادن که با توجه به ارتش بزرگ عراق، با توجه به اسلحه‌هایی که داره، با توجه به وسعت عراق و با توجه به کارهایی که صدام حسین انجام داده، ارتش عراق، ارتش آمریکا جرأت نخواهد کرد به عراق حمله بکنه و اگر هم حمله بکنه ارتش صدام جلوی این نیسته. همون موقع بود که هشدار پشت سر هشدار میدادیم که دنبال این شعارها نروید، ارتش عراق چیزی نداره. وضعیت ارتش ایران مسلما از ارتش عراق الان بدتر هستش. متاسفانه با های و هوی و هر روز در تلویزیون موشک شهاب یک، شهاب دو، شهاب سه نشان دادن و تبلیغات کردن، میخوان این فکر رو در افکار عمومی ایرانیان ببرن که انگار ایران صاحب یک قدرت نظامی است که در مقابل حمله های امریکا میتونه مقاومت بکنه. این یک دروغ بسیار بزرگ است. متاسفانه این رژیم توانایی نظامی برای ایران باقی نگذاشته و با هواپیماهای 30-40 سال پیش نمیتوان برخورد کرد با هواپیماهای امریکا یا با موشک های کروزی که از طرف خلیج فارس مستقیما میتواند بفرستد و نطنز و عراق و اونجایی رو که میخواهد بزند و موشک هایی رو هم که ایران ساخته دقت کافی رو ندارن، ممکنه ایران موفق بشه بتواند چند موشک پرت بکنه، اما این موشک ها رو به احتمال بسیار زیاد موشک ضد موشک های پسیوت اسرائیل میتونن در هوا بزنن و متاسفانه چون دقت لازم با هم ندارن این موشک ها ممکنه بیشتر روی مردم عرب منطقه بیفته تا روی کشور اسرائیل. و این از همه مهمتره که ایرانی ها هوشیار باشن، این رژیم واقعا چیزی در چنت نداره و این روی نظامیش در کار نیست، همینطور که تبلیغاتی که میکنه در باره مسئله هسته‌ایش کاملا دروغه. به یاد داشته باشید نامه ای که فیزیکدان‌های ایرانی در داخل ایران هستن هشدار دادن، که البته اونها رو ترسوندن با خاطر همه یک نامه ای که نوشتن توبیخشون کردن، که هشدار دادن که این رژیم داره تبلیغاتی میکنه که اساس و پایه ندارد و متاسفانه از اونجایی که اینها این مسئله خاک، مسئله میهن و برایشون اهمیت نداره و برای قدرت حاضر به که هر کاری هستن، این تبلیغات رو دارن ادامه میدن. ولی من واقعا خیلی روز بدی خواهد بود که این امریکایی ها حمله بکنن، حمله هوایی. اون موقع مناطق بسیار صنعتی رو هم خواهند زد، حتی نظامی رو خواهند زد، بسیاری از هموطنانم کشته خواهند شد و کشور ما باز میره به یک دوره سیاه‌تر از قبلش و هم به استبداد از یه طرف کمک میشه، هم به توسعه فقر و بدبختی در داخل ایران. این تکرار میکنم یک دروغ بزرگیست که گفته بشه که ارتش ایران و سپاه پاسداران ایران میتواند مقاومت بکند در مقابل این حمله هایی که احتمالا ممکنه صورت بگیره.
بله کاملا، خیلی سپاسگزار. علی دکتر جناب مصطفی، بعد یک نکته دیگه هم اینجا هست و اون اینه که چگونه ما با یک نگاه خشونت آمیز مسائل نگاه میکنیم. اصلا فکر اینه نمی کنیم. خب در صورتی که همه ی صحبت های این کسانی که میگن یا این تبلیغات مسموم حاکمیت درست باشه، اگر چنین اتفاقی بیفته، پاسخ اون همه کشته و اون همه خرابی و این فاجعه جبران ناپذیر رو کی میخواد بده؟ اصلا بحث کتککاری و دعوا و خیلی لاتبازی نیست. بس بر سر اینه که بر سر مام میهن چی میاد؟ ای دریغ از ذره‌ای خرد و شجاعت و انسانیت.
بله متاسفانه نه تنها جان بسیاری قربانی خواهد شد، نه تنها تأسیساتی که به هر حال ساخته شده از بین خواهد رفت، اما همه این خرابی ها، همه این بدبختی ها به جای خود که واقعا تأسف باره، اما از طرف دیگه کمکی میشه به این نظام، کمکی میشه به این رژیم که به هر حال بتواند با توجه به این که قدرت خارجی تهدید میکنه کشور رو، بتونه روی اون دوباره مانور بده و به عمر خودش بیفزاید و این تأسف بر تأسف خواهد بود. و ما از اینجاست که میگم به نام مخالفین این نظام، به عنوان کسانی که خط استقلال و آزادی ایران رو پیش میبرند، به عنوان کسانی که همیشه در مقابل قدرت‌های صلح‌گر ایستادند، ما بر ما تکلیف امروز بسیار زیاده. احتیاج به یک حرکتی داریم که بتوانیم در افکار عمومی دنیا در غرب این مسئله رو به طور شفاف مطرح بکنیم که افکار عمومی دنیا حداقل نسبت به این مسئله وجدان پیدا بکنه.